بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخرین روایتی که درباره ضرر به نفس ما میخوانیم، البته آخرین روایت از نظر ما و الا روایات دیگر هم در همین باب هست. مرحوم وسائل، صاحب وسائل اعلی الله مقامه، در جلد 16 وسائل شیعه چاپ تهران در اولین باب اطعمه و اشربه حدیثی از مفضل ابن عمر نقل میکند. دو سند دارد، سند دوم صحیحه. عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن محمد ابن مسلم، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن مفضل ابن عمر. ظاهراً مفضل ابن عمر ثقه باشد. مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث تحقیقی در این باره دارد. آقایان ببینید، میگه قلت لأبی عبدالله اخبرنی جعلنی الله فداک لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير. بعد حضرت یه بیانی دارد، میفرماید بدانید که اگر خدا چیزی را حرام کرد به خاطر بخل نبوده، یا اگر چیزی را حلال کرده به خاطر بی ارزشی نبوده، هم حلالش دارای ملاکه هم حرامش دارای ملاکه. بعد حضرت به این جمله می رسد که محل شاهد ماست که بیشتر در میته هست. فعلم ما تقوم بهی ابدانهم و ما یصلحهم فأحله الله لهم و اباهه تفضلا منه علیهم به لمصلحتهم. محل شاهد اینجاست. و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرم علیهم. تمام شاهد اینجاست. عرض میکنم که حضرت میفرماید علم ما یضرهم فنهاهم عنه، که بیشتر در مورد میکه بحث میکند. حرام احد الامرین، دیروز گفتیم خاطرتون هست، گاهی ممکنه بگیم حرام ما یضر است، میته مصداق آنه. در حقیقت یک قالب کلی داریم، ما یضرکم هو حرام. این مصادیقی دارد، میته، دم، لحم الخنزیر و هاکذا. بگیم ما هو الحرام کدومه؟ ما یضرهم، بقیه مصداقی. ممکنه بگیم نه، هر تک تک اینها حرامن، میته حرام است، دم حرام است، لحم الخنزیر حرام است. چرا؟ ملاکش اضرار و ضرره. پس شما میتونید هم عنوان ضرر را موضوع حکم قرار بدید، هم ممکن است ملاک قرار بدید، هر دو امکان دارد. بعد حضرت یه جمله ای دارد که بخونیم. ثم اباحه للمستر و احله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به فامره ان ینال منه بقدر البلغه بقدر البلعه، به مقدار بلعه یا به مقدار البلغه که به حراب حیاتش برسد، لا غیر. ثم قال ان المیتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه. کسانی که میته را مرکب بخورند بیمار میشوند و بدن ضعیف و لاغر. محل شاهد ما امون بود که اول من خوندم، عرض کردیم علم ما یضرهم فنهاهم عن. محل شاهد ما اونجاست و عرض کردیم دو حالت دارد، گاهی ممکن است بگیم عنوان ضرر حرام بقیه مصادیق، یا ممکنه بگیم تک تک اینها حرام است ضرر ملاکه. مرحوم آیت الله خویی در بعضی از کتابهای خودش، همان تقریراتش، جاهای دیگر ضرر بر نفس را تحریم کرده، ولی بعدن عدول کرده، می‌فرماید دو چیز حرام است، یکی انتحار است و قتل نفس، دیگری هم نقص عوض. بقیه می‌فرماید حرام نیست، چون اگر دائیه اقدائی باشد. آمده به این حدیثی که ما استدلال می‌کنیم چهار تا ایراد گرفته، چهار تا استدلال، یعنی می‌خواد بگه که این حدیث صحیح نیست، از معصوم صادر نشده، اشکالش نعوذ بالله بر امام نیست، اشکالش اینه چون این اشکالات بر این روایت وارده، یا از معصوم صادر نشده و یا اگر هم صادر شده است زیبا و جامع نقل نشده. اول اشکالش این است که اگر این حدیث درست باشد لازمه این است که میته اقلش حلال باشه. چرا؟ چون حضرت بفرماید اما المیتتو فانه لا یدمنها. بحثی در ادمانه، ادمن یدمن ادمانن یعنی پیوسته خوردن. اگر این حدیث مبناست معنیش این است که میته را پیوسته بخوری حرامه، اما اگر گاهی بی گاهی بخوری حلاله، و حال اینکه ضرورت فقه برخلاف اینه، میته هم ادمانش حلاله و هم قلتش حلاله. این اولین اشکالشون، لا یدمنها، میگه حضرت ادمان را حرام کرده، غیر ادمان حلاله. خدمتشون عرض میکنم که همان مثال دیروز ما برای شد که هاشم امرضا ما را دعوت کنه، میگفت من چه بپزم، چلو خورش بپزم یا سفنجان فسنجان؟ ما چه گفتیم؟ گفتیم مگر ضربتون یکیه هر دارا. عرض میکنم خدمت ایشون مانع ندارد که خمر میته هر دو حرام باشد، یکی به ملاک ادمان، اون کس که مدمن هست او حرام است چون مضره، قلیلش هم حرامه ولو مضر نیست، اون هم حرامه. چرا؟ چون اگر انسان قلیلش را بخورد فردا هم کثیرش را میخورد، ملاک دیگر دارد. ادمانش ملاکش ضرره، قلیل ولو ضرر ندارد اما سبب جرأت می شود برای کثیر. لطف فرمودی. کما اینکه در روایات داریم ما اسکر کثیره فقلیله حرام، عرض کردن یعنی رسول الله خمر اکثرش مسکره، یه قاشق چرا؟ فرمود ما اسکر کثیره فقلیله حرام. چرا؟ امروز یه قاشق میخورد، فردا دوتا، پس فردا ستا، یک مرتبه بینی بطری را یک جا سر میکشد. عرض میکنم حضرت مانع ندارد که میته ادمانش یه ملاک دارد ضرر، قدیرش ملاک دیگر دارد سبب جرأت. خب یه چیزی عرض کنم در تاریخ ضبط بشه. در محضر مرحوم آیت الله بروجردی من بودم، عرض کردم برای مکتبی رفته بودم، پیشکار ایشان مرحوم حاج احمد آمد گفت آقا عمو پسر عموی اسد ابوالحسن اصفهانی آمده با یک پزشک سعودی، میخوان درباره مسائل الکل با شما مذاکره کنن. چون تأملی کرد و گفت بیاین. خب پسر عمو اسد ابوالحسن رئیس بیمارستان روانه تهران بود، با این پزشک سعودی آمد. خب این ایرانی بود و چهار زانو نشست یا دو زانو. سعودی آمد این صندلی نیست، گیر کرد که چه رقم بنشیند. بالاخره یه نوع نشست، از کلم خدمت شما میگید چنبات ما، یه نوع نشست. سؤال کرد گفت آقا ما یه کنگره ای داریم درباره مواد الکلی در آنکارا، میخوام نظر اسلام را درباره مواد الکلی از شما بشنویم. فرمود بفرمایید. سعودی به زبان فرانسه سخن میگفت. اولین سؤالش این بود که چرا اسلام الکل را حرام کرده؟ من یه مرتبه تو فکر رفتم که آقا میخواد چه جواب بگه. آقا میخواد بفرمایید ضرر دارد بر کبد، بر عرض کردم ریگه، این استاد این مسائلن. من دیدم خدا القا کرد، خدا بزرگان ما را حفظ میکرد، القا کرد. فرمود امتیاز بشر با عقل است، با خرد است، الکل دشمن عقل است. ترجمه کرد دیدم نه، چشم اون دکتر باز شد، دید نه، یه جواب بسیار کوتاه اما سازنده. بعد سؤال دیگر کرد، گفت که دشمن خرد در صورت است که زیاده روی کند. من شنیدم در اسلام یه قاشق هم حرامه. آقا فرمود بله، فعلتش اینه، اگر یه قاشق بخورد فردا می شود دوتا، پس فردا می شود سه تا، در آخر یک الکلیس از کار در می داد. ترجمه کرد، او خیلی قانع شد. سوالات دیگر کرد که دیگه من نمیگم، اینجا را عرض کردم که آقا به همین تمسک کرد. ممکن است یک حرام کثیرش یک ملاکی داشته باشد، ادمانش یک ملاک، غیر ادمانش ملاک دیگر. اگر غیر ادمان انجام داد، فردا کم کم دهلیز می شود برای مراحل بعدی. حالا بقیه را هم بگم. بعد فرمود آقا شما یه پیامی بنویسید، ما اون را در این کنگره از طرف شما بخوانیم. آقا یه نگاهی به مجلس کرد، اون روز مرحوم آیت الله طباطبایی هم در اون مجلس بود، آمده بود تشکر از یه مطلب بکنم. چشمش به او افتاد، این جمله را فرمود: آقای سید محمد حسین طباطبایی تبریزی از علمای اسلام هم. خیلی کلمه بزرگی، تفسیری دارند. ایشون در این باره چیزی می نویسن، به من ارائه می کنن، همین را شما از طرف ما بخوانید. ایشون هم یه رساله کوتاهی نوشتن، دکتر پسر عموی سید هم ترجمه کرد. در همان سال در آنکارا از طرف مرحوم آیت الله بروجردی خواندن. بنابراین می شود اقلش یه ملاک، ادمانش یه ملاک، غیر ادمانش ملاک دیگر. دو، مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه اشکال دیگر کرده، گفته اونی که ضرر دارد کثیرش ضرر دارد، اقلش که ضرر ندارد. من سؤال میکنم این با اشکال اول چه فرق کرد؟ فرق داره. اشکال اول روی ادمان و غیر ادمانه، مدمن الخمر یا غیر مدمن، اما دومی روی ادمان نیست، روی کثیر و قلیل است. ممکن است یه نفر یک بار یک کیلو میتره بخورد، یک بار کثیر لازم نیست که مدمن باشد. در اولی ملاک ادمان و غیر ادمانه، در دومی ملاک کثرت و قلیله. ممکن است کثیر باشد مدمن نباشد. جواب این هم روشنه. عرض کنم به همان جواب، ممکنه کثیر یه ملاک دارد، قلیل هم ملاک دیگر دارد. کثیر ملاکش ضرره، قلیل ملاکش جرأت. اگر آدم قلیل را خود جری می شود نسبت به کثیر. سه، اشکال سومی کرده اند، فرموده اند اجازه بفرمایید. اشکال سومی کرده اند، گفته اند که نه، خیلی میته ها هست که ضرر ندارد اصلا. کدام؟ اگر سرش را ببرن رو به قبله نباشد، بسم الله نگن، عرض کنم این هیچ ضرری ندارد، با اون ذبیحه‌ای که رو به قبله بوده و عرض کنم بسم الله گفتن فرق نمی کنه. با اینکه میته هست ولی هیچ ضرری ندارد. عرض کردم نمیخواد اشکال به معصوم کنه، نعوذ بالله. اشکال به روایت که این روایت یا صحیح نیست یا درست نقل شده. جواب این واضح. آقایانی که سال گذشته در درس ما بودن عرض کردیم میته دو معنا دارد، یه میته قرآنی و حدیثی داریم، یه میته فقهی داریم. میته در قرآن و در اصطلاح ائمه اهل بیت من مات حتف انفه، همینه، بمیرد و روحش از بینی بیاد بیرون، چون عربهای جاهلی معتقد بود که روح انسان از بینی میاد بیرون. میته همینه، اگر به نام خدا نباشد یا رو به قبله نباشد اکلش حرامه، اما میته نیست. میته قل حرم، قل حرم حر مالیم، قل انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. اگر چیزی را به نام بت سر ببرند این ضد میته است. میته میگد بعدا میگد و ما اهل لغیر الله به. میته قرآنی یا میته روایت اونست که ما که حتف انفه، اما اگر شرایط زیب نباشد حرام هست، اما میته نیست. ولذا پاک هست، نجس نیست، اما خوردنش حرام. ولذا اگر گاه بیگاه یه چلو کبابی آوردن گوشتش ذبیحه اسلامی نباشد، سرش را بریدن اما ذبیحه اسلامی نیست، برنجش پاکه، میشود خورد، اما گوشت را نباید بخوریم. اشکال چهارمی که دارد میفرماید خیلی چیزها ضرر دارد به حال اینکه اکلش جایزه. پنیر، پنیر یوم النهار عرض کردم خدمتتون که ضرر دارد، اکلش حلاله. سیب ترش ضرر دارد اما جایزه. این اشکالاً وارد نیست. چرا؟ ممکن است در اینجا ضرر جبران شده است، اگر پیغمبر یا امام پنیر را اجازه می‌دهد و ضررهایی دارد، لابد ضررش جبران شده. فرض کنید سیب ترش را اجازه می‌دهد، لابد عرض کنم جبران شده. شرع مقدس نمیگه چیزی که ضرر دارد بدون جبران اون را اجازه دهد. بنابراین این روایت روایت خوبی است، سند دومش هم خوبه. ما یزر علی نفس و نفیس حرام، البته یزر معتد به، ضرری باشد که معتد به باشد. و اما ضررهای جزئی که معتد به نیست، مسلمن روایات از آن منصرفه. کم بر کلام و فل اشتغال، الفصل الرابع فل استصحاب، بریم سراغ استصحاب. الفصل الرابع فل استصحاب، خاطرتون باشد اصول عملیه عددن چهار تاست، از نظر مجرا هم چهار تاست، ولی عددش استقرائیه، مجرا عقلیه. نه کجا خوندیم؟ در اول براءت، دیگه در اول قد عرض کردیم که اصول چهار تاست استقرائن، یعنی فقها گشتن از اول فقه تا آخر فقه، دیدن بر این که بیش از چهار تا اصل نداریم، اصلی که در تمام فقه جاری بشه، و الا اگر تمام فقه نباشد اصل فراوانه، اصالت الطهاره، اصالت الهلیه، خیلی از اصول داریم مال یک باب و دو باب و سه بابه. اما اصولی که در تمام ابواب جاری بشود چهار تاست، البراءت و التخییر و الاحتیاط و الاستصحاب، چهار تاست استقرائن. اما مجاری چهار تاست این بالنفی و الاثبات، بالنفی و الاثبات. البته در تقریر مجرا عبارت های مختلفی هست. شیخ دو عبارت در اول قطع دارد، یک عبارت در اول براءت دارد. شما مراجعه کنید، مجاری اصول که چهار تاست عقلیه، عقلی یعنی چه؟ به نفی و الاثبات، یا حالت سابقه دارد یا ندارد. ندارد احتیاط ممکن نیست، فهو مجرى التخییر. احتیاط ممکن هست اگر شک در تکلیف براءت، اگر شک در مکلف به اشتغال. این بیانه. بیانهای دیگری هم هست، بهترین بیان اونی که در اول براءت شیخ دارد و ما هم همان را انتخاب کردیم، اینی که من گفتم این در اول قطعه، یا حالت سابقه دارد یا ندارد. دارد استصحابه، ندارد احتیاط ممکن نیست، مجرای تخییره. احتیاط ممکن هست شک در تکلیف براءت، شک در مکلف به اشتغاله. خب ما هو الاستصحاب، ما اگر بخواهیم در استصحاب بحث کنیم باید یه مش امور تمهیدی بگیم، مقدماتی بگیم. به این مقدمات چه میگن؟ امور تمهیدی. آماده بشیم برای بحثهای آینده. الاول تعریف الاستصحاب، وقد عرف به وجوه مختلفه، استصحاب تعاریف مختلفی دارد. یک، اولین تعریف مال مرحوم شیخ بهاءالدین عامری است. ما نمیگیم شیخ بهایی، همیشه میگیم شیخ بهاءالدین اضافه کند روی دین. تعریف ایشان اینه: شیخ اعلی الله مقامه یک کتابی در اصول دارد به نام زبدت الاصول، اصول را زبده کرده، خلاصه کرده، اینه مثل سمدیگه است. همینطوری که سمدیگه یک اصول، یک نحوه مختصری هست، اصول را مختصر کرده به نام زبدت الاصول، چند بارم چاپ شده. ایشون چنین تعریف میکند: اثبات الحکم فی الزبان الثانی تأویلا علی ثبوته فی الزمان الاول. این تعریفشه: اثبات الحکم فی الزبان الثانی تأویلا علی ثبوته فی الزمان الاول. پیش از آفتاب وضو داشتم، الان ساعت 8 است، نمیدونم وضو دارم یا نه. الحکم اثبات الحکم فی الزمان الثانی 8:30. چرا؟ تأویلن علا سبوتهی فی الزمان الاول، قبل از آفتاب من وضو داشتم. آمدن به این تعریف اشکار کردن، گفتن آقا ارکان استصحاب چیه؟ الیقین و شک. شما اسمی نه از یقین بردی نه از شک. ارکان الاستصحاب عبارتون عن الیقین و شک، شما نه از یقین اسم بردی نه از شک. دقت کنید ببینید این اشکال وارده. دقت کنید: اثبات الحکم فی الزمان الثانی تأویلا علی ثبوته فی الزمان الاول. من فکر میکنم از هر دو اسم برده. ثبوته فی الزمان الاول چرا؟ یقین داشتم. زمان اول که ثابت است، چیز بدون یقین که ثابت نمیشه که، یقین داشتم. تأویلا در زمان دوم هم ثابت کن، تأویلا معلوم شود که شک دارید، و الا اگر شک نداشتید دومی را از اولی استفاده نمی کردید. از این که بار دومی را روی اولی می گذاری معلوم می شود اولی یقینیه، دومی مشکوکه. بنابراین مرحوم شیخ اعلی الله مقامه هر دو را گفته است، هم یقین را و هم شک را. یقین را فی ثبوته فی الزمان الاول، بی جهت که ثابت نمیشه که. شک را گفته تأویلا، اگر راه راسته دیگه تأویل نمیخواد. اولا یعول با عینها، اولا یعول تأویلا، از این که دومی را روی اولی می گذارد معلوم می شود یه خورده شیشه دارد، مشکوکه. اگر مشکوک نباشد که معنا ندارد دومی را بر اولی بگذارد. این که تعریف. التعریف الثانی للمحقق القمی، مرحوم ارز کنم محقق قمی ابوالقاسم قمی وزلقوانینه، خیلی مرد بزرگیست. هر موقع گرفتار شدید یه نظری برایشون بکنید، رفع گرفتاری می شود. ایشون چه نگفته؟ کون حکم او وصف یقینه گل حصول فی الزمان السابق مشکوک البقا فی الان اللاحق. ایشان هم چنین تعریف کرده: کون حکم او وصف یقینه الحصول فی الزمان الاول مشکوک الحصول مشکوک البقا، معذرت میخوام، فی الزمان اللاحق. این تعریف اشکال دارد. شیخ اشکالش در اول رسائل گفته، رسائل باب استصاب را ببینید اشکال کرده. یادتون هست که اشکال شیخ به این تعریف کرده؟ شیخ گفته جناب شما استصاب را تعریف نکردی، محل استصاب را تعریف کردی. محل استصاب همینه، کون حکمن او وصف یقینه الحصول فی الزمان السابق مشکوک البقا فی الان اللاحق. استصاب را تعریف نکردی، بستر استصاب را گفتی. هر چیزی برای خودش یه بستری دارد، یه محلی دارد، مجرای استصاب را گفتی. بحث ما در مجرای استصاب نیست، بحث ما در خود استصابه. سه، مرحوم شیخ انصاری آمده جوری دیگر تعریف کرده، گفته ابقاء ماکان. این تعریف سومه، ابقاء ماکان. حتی نگفته ابقاء ماکان علا ماکان، اونم قطع کرده. ابقاء ماکان، آنچه که بوده نگهش دار، صفر بگیر. قبل از آفتاب متوضع بودم، ابقاء ماکان، ماکان را نگهش دار. این تعریفم به نظر من اشکال داره. اون کدومه؟ ارکان استصاب توش نیست. ارکان استصاب یقین است و شک، باید به کلمه یقین و شک لااقل اشاره کنه. شیخ بهایی نداشت اما اشاره کرده بود، در اینجا اشاره هم نیست. چهار، تهار چند تا تعریف گفتیم؟ یک، تعریف شیخ بهایی. دو، تعریف مرزای قمی. سه، تعریف شیخ انصاری. چهار، تعریف مرحوم محقق نائینی. آقای نائینی می فرماید، بله، اشاره ندارد، اشاره روشن می خواهد. بله، به یه معنا اشاره دقیق هست اما اشاره روشن نیست. معنی میشه امروز انگور نخوردی یا آقای شارودی. چهار، مرحوم نائینی چنین تعریف میکند، عدم انتقاض یقین سابق به شک لاحق. محقق نائینی چنین میگد، عدم انتقاض یقین سابق به شک لاحق. تکرار کنم، عدم انتقاض یقین سابق به شک لاحق. این تعریف هم اشکال داره. چرا؟ نتیجه استصاب، این استصاب نیست، این نتیجه استصاب است. اگر کسی استصاب کرد، یقین سابق با شک لاحق شکسته نمی شود. شکسته نشدن استصاب نیست، شکسته نشدن نتیجه استصابه. بحث ما در خود استصابه، این نتیجه استصابه. همینطوری که مرزای قمی استصاب را با بسترش تعریف کرده بود، با مجرا، ایشون هم استصاب را با نتیجه تعریف بکند، این نتیجه استصابه است. اگر کسی استصاب کرد، مسلماً یقین سابقش با شک لاحق شکسته نمی شود. الخامس، تعریف المحقق الخراسانی. تعریف پنجم، تعریف مرحوم آخون. الحکم ببقاء حکم او موضوع، الحكم ببقاء حكم او موضوع شك في بقائه. تعریفیشون تعریف خوبی است. در اینجا استصحاب را تعریف کرده. استصحاب چیه؟ الحكم، حکم کنه. مرزای نائینی گفت عدم انتقاض، این نتیجه است. استصحاب داوریه، مجتهد الحکم به بقای حکم او موضوع. گاهی میگد حکم باقیه، این سابقا حرام بود حالا هم حرام. گاهی موضوع، سابقا زید زنده بود حالا هم زنده. تعریف مرحوم محقق خراسانی در کفایه جامع ترین تعریف هاست. الحکم به بقای حکم او موضوع شکه فی بقائه، معلوم می شود یقینی داشتیم بعدن شک کردیم، بعدن چه کنیم؟ حکم کنیم که گذشته باقی است. بنابراین در میان این تعاریف خمسه، الاول للبهائی بهائی الدین عاملی، الثانی للقمی الثالث للمحقق النائلی، الرابع عرض کردم خدمتون که یکی را محض کردیم، اول مرحوم شیخ بهایی، دوم مرزای قمی، سوم مال شیخ، چهارم مال مرزا، پنجم مال خراسانی جامعه تر. دو کلمه باقی ماند. یک، گفتیم در تعریف مرزا بود که مرزای قمی، کون حکم او وصف. وصف یعنی چه؟ عرض کردم استصحاب گاهی حکمیه گاهی در موضوعاته. سابقا حرام بود حالا حرام، این حکم. سابقا زید زنده بود حالا هم زنده، اینه میگن وصف. مرزای قمی میگد کون حکم او وصف، خراسانی میگد که الحکم به بقای حکم او موضوع. چه بگو موضوع، چه بگو وصف. الاستصحاب گاهی استصحاب حکمیه گاهی استصحاب موضوعیست. این یک کلمه. کلمه دیگر این است که ما همش امروز بودیم النقالو کالبقال، همش نقل قول کردیم، اشکالم کردیم، اما تحقیق نکردیم. تحقیق ما فرداست. بر کدام اساس؟ آیا استصحاب را شما از راه بلای عقلا حجت میدونی؟ یا از باب افاده زن یا از باب اخبار؟ باید تکلیف ما را روشن کنی. این که میگید استصحاب حجته چون عقلا بر این مبنا هستند، مثل خبر واحد، همینطور که بر خبر واحد عقلا عمل میکنن ما هم عمل میکنیم، آیا از باب بنای عقلاست که شرع مقدس امضا کرده یا رد نکرده، یا از باب زن است چون استصحاب مفید زنه، یا نخی از باب لا تنقض الیقین بالشک؟ شما اگر مبنا را به من گفتی، من میگم از این تعریف ها کدوم صحیح تره. این تعریف ها گنگه، معلوم نیست که این آقا، این آقایان قائل به حجیت استصحابن از باب بنای عقلا یا از باب افاده زن یا از باب اخبار. فردا ما به این تحقیق انشاءالله میرسیم به امید خدا.